أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، سيما بقية الله في العزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما دیدگاه محقق اصفهانی رو در ضرر اخروی مفصل و ضرر دنیوی هم بحث کردیم، اشکالاتش رو تو هر قسمت 4-5 تا اشکال کردیم. حالا چند تا نکته در صحبتایشون بود، اونا رو هم بحث میکنیم تا برسیم به دیدگاه بعدی، دیدگاه چهارم و دیدگاه آخر. ایشون در ضمن این بحثایی که داشتن یک شاهدی آوردن، به عنوان یک شاهد یا به عنوان یک دلیل بر این که دفع ضرر محتمل یک امر عقلی و حتی عقلایی نیست. شاهدشون این بود، میگفتن که اگه واقعا این مثلا عدل و ظلم یا مثل لااقل کذب و صدق باشه، حالا عدل و ظلم که چی؟ اون که میگفت نیست. اگر مثل صدق و کذب باشه که اقتضایی، این وقتی برطرف میشه که یک ضرر بالاتری باشه، یعنی یک مفسده بالاتری باشه که مثلا اهم و مهم بشه، تزاحم بشه و به اصطلاح یعنی دفع ضرر محتمل تزاحم پیدا بکنه با یک چیز خیلی بالاتری، و بعد ما بگیم حالا اون مقدم میشه و این قبحش میره کنار یا وجوبش میره کنار، وجوب دفع ضرر یا مرتکب ضرر شدن. در حالی که ما میبینیم که گاهی این ضرر با وجود یه منفعتی هم زائل میشه، یعنی آدم یه منفعتی اگه گیرش بیاد مثلا این ضرر رو انجام میده. مثلا فرض کنید سیگار میکشه، میدونه ضرر داره، مثلا یه منفعت مثلا خوشش میاد یا هرچی، یه منفعت کمی هم بیاد دیگه دفع نمیکنه این ضرر. پس از اینجا معلوم میشه که دفع ضرر محتمل مثلا به اصطلاح صدق و کذب هم نیست، چون کذب که قبیحه، اگه شما یه سودی بکنید، یه سود مثلا دنیاوی بکنید که اون برطرف نمیشه قبح کذب، باید مثلا یک ضرر بالاتری، مثلا جان یه نفر در خطر بیفته تا اهم و مهم پیش بیاد. اما این اینجوری نیست، با یه مسئله کوچیک این یعنی یک سودی آدم متحمل ضرر میشه به خاطر یه سود. بعد از این یه نکته دیگه هم گفتن، این دوتا نکته است، دوتاشو با هم میخواییم بگیم، در حال دوتا بحثه. گفتن البته اضرار به غیر اینجوری نیست، البته اضرار به غیر اینجوری نیست، یعنی نه ضرر به خوده، اضرار به غیر. گفتن بله، اضرار به غیر، شما اگه سودی بکنید، یعنی به یک کسی مثلا دروغ بگید یا سرش کلا بذارید به خاطر اینکه یه خود سود بکنید، این قبحش برطرف نمیشه. پس اضرار به غیر قبیحه، عقلیه، عقلی البته از نظرشون یعنی عقلای دیگه، چون ایشون عقلیه که کلن قبول نداره حسن و عقلیه، عقلی برای ایشون یعنی هم عقلایی. و اینجا داره بحث میکنه که دفع ضرر محتمل عقلایی هم نیست. اما ضرر به دیگری بزنی، نه به خودت، ضرر به دیگری، این چرا عقلاییه؟ چرا؟ چون اگه با وجود یک منفعت این قبح ضرر زدن به دیگری، اضرار به غیر از بین نمیره، حتما باید یک چیز بالاتری، ضرر بالاتری باشه که تزاحم پیش بیاد. پس این دوتا نکته، حالا این دوتا نکته رو ما میخواییم در واقع نقد بکنیم. اما راجع به اون نکته اول، نکته اولی که خب این صرفا یه ادعاست که شما دارید میکنید. چی گفته که اگر یک سودی، فرض بکنید ما بگیم که ضرر اخروی رو باید دفع کرد، چون مشهور اینه دیگه، مشهور بین فقها اینه که ضرر اخروی رو، یا حالا ما میگیم که دنیاویه خیلی معتدم به، فرض کنید حالا ما فرض کنید اخروی، شما یه سود کوچولویی اگه بکنید میتونید یه ضرر اخروی رو بگید اشکال نداره؟ مثلا اگه نماز دادم نخونه ضرر اخروی داره دیگه. شما میگید حالا اگه مثلا فرض بکنید که نماز نخوندم به جاش بیشتر تو مغازه نشستم، فرض کنید یه 100,000 تومان بیشتر سود کردم، اینجا دیگه نماز اشکال نداره نخونید؟ ضرر اخروی قطعا اینجوری نیست. یعنی به هیچ وجه این ادعایی که شما میکنید دفع ضرر محتمل با وجود یه فایده‌ای برطرف میشه و در واقع معلوم میشه که این عقلی نبود، اگه عقلی بود نباید برطرف میشد با یه فایده، بلکه باید میرسید به مرحله اهم و مهم و یه چیز اهم میپیش میمد. ما میگیم نه خیر، اینم اتفاقا همین جوریه. یعنی شما دفع ضرر محتملم اگر تضاهم بکنه با یک ضرر بالاتر، اون وقت اینو میتونید بگید نه، یا یه سودی که باز بالاتره. به هر حال باید مصلحت اون بیشتر از این باشه. به صرف یک منفعتی دفع ضرر محتمل وجوبش از دست نمیده. مثلا شما میگید که به اصطلاح اگر این کارو بکنی ممکن دستت قطع بشه، به اصطلاح اما این کارو بکنی بعد میگه عوضش 100,000 تومان بهت پول میدیم. هیچ وقت آدم این کارو نمیکنه. بله اگر بگن که به اصطلاح اگر این امشب رو مثلا بیدار بمونی، مثلا 2 ساعت بیدار بمونی اینجا مواظب این کار باشین 200,000 تومان مثلا، حالا الان دیگه نرخ عوض شده 1,000,000 تومان مثلا، بله آدم این ضرر رو متحمل میشه برای 1,000,000، چون 1,000,000 بیشتر از این 2 ساعت بیداریه. اما نه اینکه هر ضرری یا هر سودی که شما دارید میگید، هر ضرری و هر سودی توجیه میکنه، یعنی آدم ضرر رو به میخره قبول میکنه به خاطر هر سودی هر منفعتی. نه خیر، اینجا هم همینه، اینجا هم بستگی داره اون ضرری که به آدم وارد میشه در مقابل سود. اگه اون سوده بیشتر باشه اون مقدم میشه. تضاهمه دیگه، کلن تضاهمه، این جزء تضاهمه و بالعکس هر کدوم بیشتر اهمیتش بیشتره اون مقدم میشه. این تضاهمه، تضاهم هم... یعنی اصلا تضاهم وقتیه که هر دو وجوب دارن، دوتا واجب مقابل همن یا دوتا حرام مقابل همن، بنابراین هیچ فرقی بین این و کذب نداره. کذب هم همونطوری که به خاطر یه خورده سود جایز نمیشه، به خاطر نجات جان یه نفر جایز میشه. اینجا هم همینه، اینجا هم مثلا بگی ضرر اخروی که حالا قدر متعقنی کمه، مگه قبول دارن اینو قبول دارن، اونم باید یک ضرر اخروی بالاتری باشه مثلا که اینو ما بگیم اشکال نداره.
نسبتاً شاید بچربه،
بچربه، یعنی باید بره تو قاعده اهم مهم. فرقی بین سود و زیان نداره و فرقی هم بین دفع ضرر محتمل و کذب نیست. این اشکال اول.
مثال
خاصی زده
مثل سیگار
و یادم نیست قبلا عبارتش نقل کردیم. آره نه من اینجا اتفاقا نوشتم دوباره بیاد عبارت، یا لااقل آدرس دوباره بیاد با اینکه قبلش خوندیم تو همون عبارت.
بعضی از این مثالا چون اصلا وقتی اصلا فرد به عقلش بخوش من رو عوض نمی کنم خیلی
وقت. بله بله اونم هست اگه اونجوری باشه. بله
مثلا میگه خیلی از سیگاری ها میگن کیفیت زندگی میره بالا.
بله.
کمیتش
قطعا نمینه. نه اصلا اون ممکنه اصلا ممکنه اشتباه بکنه یا ممکنه گناه بکنه. ما در این فرض باید در نظر بگیریم که اون فرده مثلا اعتقاد به قیامت داره، به معاد داره، اون ضرر رو میبینه میفهمه. با این فرض ولی اونجوری باشه خیلی هم نماز نمیخونن، خیلی هم دروغ میگن بدون ضرر بالاتر. ما یه کسی رو میشناختم این اصلا انگار اگه دروغ نمیگفت برای سودم نداشته، برایش اصلا سختش بود راست بگه، اصلا عادتش این بوده، یعنی حتما باید دروغ میگفت ولی هیچ فایده هم برایش نداشت. خب بعضی اینجوری هم برایش مهم نیست. عرض به خدمت شما این در این فرض که فرد برایش مهمه، اعتقاد داره
اینو منفعت بالاتر میدونه،
واقعا بله. حالا یا اشتباه میکنه یا اراده نداره بر اینکه این عمل بکنه یا اعتقاد نداره اصلا، یا اعتقاد داره میگه گناه بکنم اب نداره، یا اشتباه میکنه فکر میکنه اون سودش بالاتر از اینه. یعنی ما به قول اون بحث قبلی تو فلسفه حکم میگفتیم، اتفاقا روز ایشون دوباره گفتم من در فلسفه حکمم یه بحث خوبی کردم، ما به اونم توجه کردیم که در این فرض که طرف میخواد انجام بده، یعنی این حکم بکن این کار رو یا نکن این کار رو که داعی ایجاد میشه بر این فرضه که طرف میخواد انجام بده، یعنی میخواد تمام موانع رو خدا میخواد برطرف کنه و الا این اینو میگه ولی شما نمیخواید انجام بدید، خب داعی ایجاد نمیکنه. این در این فرضه که این حکم برسه به شما، شما هم بنا دارید که ایمان دارید و بنا دارید عمل بکنید، اون وقت باید بگه که این تکمیل بشه. این یعنی به تعبیر اصطلاحی که ما داشتیم که میگفتیم لطف واجب نیست، اصلح واجب نیست، تمکین واجبه، اون تمکین یا متمکن کردن باید کامل بشه و الا قبح عقاب بلا بیان پیش میاد و تکلیف به مالای اتاق پیش میاد، اون باید تکمیل بشه. تکمیلش یکیش اینه که بگه این کارو بکن، من میخوام که شما این کارو بکنی، یکی به ما برسونه که از طرف خدا، ولی از طرف ما باید اراده داشته باشیم، ما باید ایمان داشته باشیم، ما باید بخوایم که انجام بدیم. بنابراین اون اشکالی که بود، اگر شما میگه این دایی ایجاد میکنه، چرا باید بعضی وقت دایی ایجاد نمیکنه؟ دایی وقتی که بقیه شرایط باشه و این حکم میخواد که در واقع این شرایط تمکین کامل بشه. حالا اگه بعضی شرایط ما خودمون نمیخوایم انجام بدیم، با فلسفه حکم منافات نداره. به تعبیری اقتضایی ایجاد دایی اقتضایی امکانی، نه در فعلی و وقوعی و علت تامی و صد درصدی. خب پس اینجا هم در واقع اشکال اول ما اینه که ما اصلا این که شما گفتی صرفا یه ادعاست، ما قبول نداریم. ما میگیم که دفع ضرر واجب هم اگه اون کسی که ملتزم به اون هست، عرض به خدمت شما، اون وقتی برطرف میشه که یک چیز بالاتری بیاد، ولو به زعم خودش بالاتر بیاد، و الا نه، به صرف این که یک به اصطلاح اغلا اینجوری باشه، حالا بنای اغلای بحث کنیم که ایشون میگه بنای اغلا اینجوری باشه که به صرف وجود یه منفعت ولو کم ضرر مهمتر رو مرتکب بشم، چنین بنایی ندارن اغلا. این ادعایی که شما دارید یه اشکال. اشکال دوم اینه که اصلا این معیار شما از کجا آوردید که اگه یک چیزی بیاد ما اونو مرتکب میشیم پس قبحی نداشته؟ این اصلا به چه دلیل؟ این که شما میگید که فعل قبیح فعلیه که با عروض منفعت قبحش مرتفع نشه، اصلا ما ممکنه بگیم فعل قبیحه با یه ذره منفعت هم برداشته میشه، چه اشکال عقلی داره؟ البته بعد از اینکه از اشکال اول بر صرف نظر کردیم، میگیم اصلا قبول کردیم که با یه خورده منفعت اون قبح عقاب چیز قبح دفع ضرر محتمل میره کنار. میگیم خب میره کنار، پس بوده میره کنار، لذا بدون این انجام نمیداد اون کسی که ملتزم بود، حالا که این اومد اون قبحش رفته انجام میده. پس بنابراین این ملاک درستی نیست. ما باید ببینیم این ملاکمون عقله، باید ببینیم عقل حکم کرده یا نه. اصلا ما همیشه اینو تو بحثای حسن قبح هم میگفتیم، اصلا در بحث علمی ما تضاهم باید همیشه بذاریم کنار، ولی هیچ بحثی نمیشه انجام. یعنی ما باید فرض کنیم که اینه بحث، چیز دیگه ای نیست. اگه چیز دیگه ای باشه و همون مهم و تضاهم پیش میاد، ما ببینیم آقا یه ضرریه و اینا، آیا عقل میگه که من باید دفعش کنم یا نه؟ اصلا شما کاری نداشته باشید دیگه، منفعتی یا یه ضرر بالاتری یا پایینتری میاد نمیاد، فرض کنید نیست، اصلا یه منفعت یا ضرر دیگری که با این تضاهم بکنه نیست. یعنی ملاک این که این قبیحه اینه که حالا طبق مبنای ما عقل رو درک میکنه، طبق مبنای شما عقلا بنا گذاشتن. این که حالا یه چیزی بیاد اون قبحش برطرف بشه، حالا قبحش هم برطرف بشه، دو جوره. یه جور اینه که اساسا دیگه اصلا دروغ قبحش کلا برطرف میشه، دروغ اشکال نداره. یه وقت نه، دروغ اشکال داره، همین الان هم اشکال داره، ولی چاره ای نیست. یعنی من باید دروغ گفتن ترجیح بدم به خطر بر به خطر انداختن جان یه انسان، یعنی در این شرایط قب به این لحاظ نداره، ولی قب خودش به طور کلی که برداشته نمیشه،
بد و بدتره دیگه، خوب نمیشه،
خوب نمیشه. این حالا اون یه مبناییه در جای خودش، الان بحث ما این نیست که چه جوری میره قبش کنار. ولی اینی که شما برطرف شدن قب یا نشدن قب اینو دلیل بر قبیح بودن یا نبودن میگیرید، این حرف درستی نیست. چه اشکال داره یک چیزی که قبیح هست قبحش برطرف بشه به خاطر یه منفعت کمی؟ حالا ما اینو قبول نداریم، میگیم منفعت با بچرده، اما شما میگید نه منفعت کمی هم باشه از بین میره، میگیم از بین میره یعنی بوده قبح، این دلیل میشه که اصلا قبحی نبوده. شما دارید میگید این دلیل میشه، ببین این آرز شد قبح رفت، میگیم اتفاقا این دلیل هست که بس قبح بود، این اینو باعث شد که بره. حالا ما البته میگیم نه، وقتی میره که یه چیز بالاتری بیاد از نظر عقلی، یا اینکه اون طرف چی کار میکنه، هوای نفسش بر عقل مقدم میداره، اون یه بحث دیگه است. از نظر عقلی اون باید مهمتر باشه، ولی اصلا تو این اشکال دوم اشکال میکنیم رو مبنای شما که اساسا این که یه چیزی میاد این دیگه قبیح نیست، این دلیل بر اینه که این از قبیح نبوده. خب اگه این ملاک باشه اونجایی هم که ضرر بالاتر بیاد میره، پس اینم باید بگیم دلیل هست بر این که این از اول قبیح نبوده، در حالی که شما خودتون اینو قبول ندارید، حداقل بر اساس بنای عقل اینو قبول ندارید. پس بنابراین از این ملاک درستی نیست که یه چیزی اومد این قبحش میره یا نمیره. ملاک اینه که این قبیح خودش قبیح هست یا نه لولا این که یک چیز دیگری باشه. حالا بعد بحث میکنیم اگه چیز دیگه اومد چی میگیم. آقا اون کلا یه بحث کلیه که میره تو بحث تزاهم، تو تزاهم هم بحث اهم و مهمه، میره اونجا. بنابراین ملاک شما مثلا اشکال داره. پس اشکال اولیه که این که شما گفتید با اومدن یه منفعت کم اون قبح دفع ضرر به اصطلاح یعنی دفع ضرر نکردن از بین میره و مرتکب در واقع ضرر شدن این قبحش از بین نمیره، اینو ما قبول نداریم، باید اهم یعنی بیشتر باشه، اون مصلحتش بیشتر. این اولا. ثانیا میگه مثلا این ملاکتون اشکال داره که برطرف شد پس نبود. نه خیر، اتفاقا برطرف شد، دلیل برای این که بود حالا برطرف شد، کلا این ملاک نیست، حداقل حالا از این ورش هم ملاک ندونیم، برطرف شد دلیل نباشه برای این که پس قبیح به اصطلاح بود حالا برطرف شد، حداقل دلیل نمیشه که قبیح نبود که برطرف شد، دلیل نمیشه، اون دلیل دیگه ای داره. اما اشکال سوم که برمیگرده به اون نکته دوم ایشون، حالا اینا تفکیک میکردیم شاید بهتر بود، اون نکته دوم ایشون این که اضرار به غیر، اما نه این فرق میکنه و اونجا به اصطلاح باید حتما یه ضرر بالاتر باشه. جواب اونم اینه که نه خیر، هیچ فرقی نداره، همونطوری که من به دیگری ضرر بزنم اشکال داره، به خودم هم ضرر بزنم اشکال داره، خودم هم یه انسانم، اونم یه انسانه، به اونم ضرر بزنم اشکال داره، به خودم هم ضرر بزنم اشکال داره. این اشکالش هم وقتی برطرف میشه که یه سود بالاتری یا دفع یه ضرر بالاتری، چه برای من چه برای دیگری، هیچ فرقی نمیکنه. شما به یه کسی ضرر میزنی به خاطر اینکه یه ضرر بالاتری ازش دفع بکنی، این اشکال نداره. به خودتونم یه ضرر میزنید، میگید دستم بیا آمپول بزنید، آمپول خون میاد، اینا ضرر دیگه، جراحی ضرر دیگه، به خاطر یه ضرر بالاتری رو برطرف بکنید. بنابراین عقلا فرقی بین این ضرر زدن به خود و ضرر زدن به دیگری نمیبینن. ملاکش یکیه، ضرر زدن اشکال داره چه به خودت چه به دیگری، و قبحش هم وقتی از بین میره که تزاهم پیش بیاد و اون مصلحت طرف دیگه، اون حکم دیگه بالاتر باشه.
ولی خب واقعا فی نفسه که بحث دینی از ضرر زدن به خود و ضرر زدن دیگران فرقایی داره دیگه.
چه فرقی داره؟
مثلا تو دین ما هم میگه شما میخواییم مثلا مشروب تو خونه خودت بخوری، خودت ضرر بزنیم، عقل در بین بره بر، ولی اینکه بیای وسط خیابون بخوری عربده
نه بشی. اون بیشتره اشکالش، نمیگه تو خونه اشکال نداره، قوانین میگن اشکال داره، شرع میگه اشکال نداره، قوانین میگن که ما برخوردیم. البته میدونید که ما از نظر شرع هم قاضی تعذیر میتونه بکنه، حد نداره، یعنی میگن داخل خونه و اگه قاضی علم قاضی هم که خیلی هم معتبر میدونن، اگر که قاضی علم پیدا بکنه یه کسی در خونه نماز نمیخونه یا شراب میخوره میتونه تعزیرش کنه، منتها اینا رو با قانونگذار اینا رو ندیده، قانونگذار اینا رو ندیده. شرع هم در واقع فرق میذاره بین اینا کلن. چرا؟ چون ضربش بیشتره. اون کسی که تو خونه مشروب میخوره به خودش و به خانوادهش ضرر میزنه، اونی که میاد تو خیابان به جامعه هم ضرر میزنه. بحث حجاب که الان بحث اینقدر مهمه، چون ببینید بحث حجاب فقط به خودت و خانوادت ضرر نمیزنی، به همه جامعه داری ضرر میزنی، ضربه میزنی. یعنی بحثی وقتی که یه کسی میاد مثلا با یه وضع بدی تو خیابون، این دیگران دارن، یعنی یک نفر دو نفر هم نیست، افراد متعدد تحت تاثیر قرار میگیرن، این ضررش بیشتره. لذا تو خونه هم شراب خوردن اشکال داره، چون عقل رو ضایع میکنه و ضرر به خودته. وقتی ضرر به خودم باشه اینم حرامه. در واقع وقتی تو خیابان میرم اون هست، در واقع اون شرابه رو خورده دیگه، حالا هم خورده هم رفته تو خیابون، یعنی دو تا ضرر شد، هم به خودش ضرر زد هم به دیگران. اون برای اون سنگین تره، لذا قاضی برای اون حکم بیشتری رو به اصطلاح چیز میکنه از اون باب. خب اینم یه بحث، در واقع دو تا نکته که در عبارت ایشون بود. باز یکی دیگه از نکاتی که ایشون و غیر ایشون، کلن اون افرادی که اسامیشون آوردیم، عبارتشون آوردیم، حالا این مرحوم اصفهانی میگیم چون ایشون کاملتر بحث کرد و نسبت به اکثریت اینا در موضع قبل تریه، گرچه ایشون میفرمد یکی دوتا از این آقایینی که گفتیم ما یه خورده جلوتر هم هستن، ولی به هر حال این نظریه به اسم ایشونه و ایشون هم بیشتر بحث کرده اینا، اکثریت که بعد از ایشونه. اونا اینو گفتن، یه نکته‌ای که برای تایید موضع خودشون بیان میکنن اینه که میگن ما میبینیم که حیوانات هم اینجوری هست، این دفعه ضرر میکنن، یعنی ضرر رو میبینن فرار میکنن، یا انسانهایی که مثلا عقل هنوز ندارن، به بلوغ نرسیدن یا مجنونن، پس این معلوم میشه که حکم عقل نیست، چون در موجوداتی که عقل هم ندارن فراره هست، پس معلوم میشه که حکم عقل نیست. اگه حکم عقل باشه که اینا که عقل ندارن فرار میکنه، پس این معلوم میشه که غریزی بوده، این قضیه غریزی بوده و حکم عقل نیست. خب اینا ایشون گفت، اصلا مهمترین شاید دلیلش هم همین بود و دیگران هم گفتن اینا. جوابش اینه که هیچ منافاتی وجود نداره بین این که یک مطلبی غریزی و فطری باشه، عقلی هم باشه. شما میگید این غریزی، ما این کار نمی کنیم. ما فطری بودن یا غریزی، حالا فطری در انسان، غریزی در حیوان، یا مشترک داره اینجا به یه معنا جبلی، غریزی، فطری، ما اینو این کار نمی کنیم. حتی گاهی میشه که مثلا یه سنگی میاد ناخودآگاه چشم آدم اینجوری میشه، بسته میشه، یه چیزی میاد یا دستش میاد بالا بدون اراده، اینو ما این کار نداریم. اما ما میگیم عقل هم میفهمه که باید ضرر رو دفع کرد، این منافات با اون نداره، این که چیزی عقلی دیگه نمیتونه، اینو با شما اینو اثبات باید بکنید که چیزی که عقلی شد نمیتونه غریزی باشه، اینه شما باید اثبات کنید. بفرمایید اثبات کنید ببینیم. مانعت الجمع که نیست عقلا، ما میبینیم این غریزه هست، میبینیم این حکم عقلم هست، بنابراین نباید بگیم چون اون هست این نیست. نه، چه مانعت الجمع، چه منعی وجود داره از جمع این دوتا؟ بل وجدانم ما به خودمون مراجعه میکنیم، عقلمون میفهمه این کار بدیه، از اون برم میبینیم که غریزی هم هست. قبل از این که دارای عقل بشیم به صورت غریزی فرار میکردیم، میترسیدیم فرار میکردیم، حالا هم که عقل داریم میگیم آقا باید مواظب باشی، باید جانت رو حفظ کنی. منافاتی با هم ندارم. یه مثالی بزنم، مثلا بچه وقتی متولد میشه به صورت غریزی، بچه انسان، چه بچه انسان چه بچه حیوان، دنبال غذاست. الان هم با عقل ما میفهمیم باید غذا خورد، چون نخوریم میمیریم. حالا چون الان غریزی بود الان عقل اینو نمیفهمه، چرا عقل میفهمه باید غذا، حفظ نفس واجبه، حفظ نفس متوقف بر غذا خوردن، باید غذا بخوره. لذا یکی غذا نخوره بمیره میگن چرا غذا نخورد. بنابراین این اصلا منافات اینا با هم نداره که شما مهمترین استدلال، یکی از لاغر استدلالاتشون این بود، این استدلال، و این استدلال هم درست نیست، چنان که بعضی آقایین هم اینو گفتن. مثلا فاضل مقداد همین مطلب رو میگه، میگه که عبارتش اینه: و اما العقل فهو مستقل، مستقلات عقلی هستیم، به دفع ضرر عن النفس. انقدر اومدیم تو این بحث های معاصرین و اصولیون یادمون رفت که داریم قاعده کلامی بحث میکنیم و از فاضل مقداد اینا بیاریم. البته ما این بحث در کلام خیلی روشنه، منتها دیگه از یه قرنی به بعد دیگه ما متکلمیش، یعنی فقهایی که متکلم بودن دیگه کتاب کلامی ندارن، کلامهاشون رو توی اصول میگن، شده اصول. یعنی الان مثلا این بزرگان علم اصول معمولا کتاب کلامی یا ندارن یا خیلی ندارن، لذا اونجا بحثاشون رو مطرح میکنن. یعنی در واقع علم اصول ما یک مجموعه ای از اصول و مقدمات اصول و اون چیزایی که به اصول مربوطه، که بعضی از اونها فلسفه است، بعضی از اونها کلامه، بعضی از اونها بحث‌های زبانشناسیه، بعضی از اونها بحث‌های عرفیه، بعضی ها بحث‌های لغویه.
همه اصول، هم اصول فقه الاحکام، هم اصول فقه العقاید.
نه نه، اون یه بحث دیگه است، اون که درسته تا فعل جمله درسته، نه الان اینو نمیخوام بگم. خب میگم دیگه، چون مثلا شهید سعد، البته شهید سعد کتاب کلامی هم داره ولی خب اونجوری سنگین نیست، خیلی بحثای کلامیش تو بحثای درس خارج فقه اصوله. اونجا مثلا میتونست ایشون تو بحث مثلا طلب و مثلا اراده لازم نبود که اینقدر بحث بشه. حالا آخوندی اشتباهی کرده جبر اون آورده، لازم نبود یه جمله بگید که مثلا، ولی ایشون مفصل اونجا تو تقریرات الفاظ، مباحث الفاظ، اونجا مثلا خیلی ها اینجوری هم، فقط شهید سعد نیست، بقیه مفصل وارد بحث جبر و اختیار میشن. با آقای وحید من، ما درس اصولش میرفتیم، اتفاقا همین بحث به اینجا رسید، نگفتیم بحثا، دور زدیم بحثا، هرچی طلبات داد و بیداد کردن که این بحثا بگو، گفت نه. این حال تو استدلال دیگه ای کرد، گفت این شبهه داره و من شبهه رو میگم، بعد جوابش هم میگم، جوابش نمیفهمید بعضیاتون، اون شبهه میمونه تو ذهنتون، به بحث اصول ما هم ربطی نداره. رفت درس نداد اون سال، من یادم نیست، سال مثلا دهه 70 فکر کنم دهه اول، نیمه اول دهه 70 این حدودا بود. حالا بریم محاسبه کنید کی بود. ایشون اینجا رو نگفت، ولی خب اکثرا وارد میشن و مفصل جبر و اختیار رو بحث میکنن یا تو بحثای دیگه. حالا بگذاریم از این بحث، نه بحث حاشیه‌ایه. ایشون اینجوری میگه، فاضل مقداد و آقای خرازی، چند تا یعنی عبارت میخواستم بخونم، اولی فاضل مقداد بود اینه: و اما العقل فهو مستقل به دفع ضرر عن النفس والمال والارض. این پس عقل مستقل، این سر جای خودش، و مستقرون فی دفع الاهم بالمهم، اینم باز یه بحثی، و هازا امرون تستقل و بهی ضرورت الوغول، اینم یه بحث، و علیه جبلت تبایع و غرائز البشر. یعنی داره میگه این بحث هم یه بحث عقلیه، هم این بحث، هم اون بحث اهم و مهم، و ضروری هم هست، نظری عقلی نیست، بدیهی عقلیه، و همین که جبلیه و غریزیه، پس هیچ منافاتی نداره، همه دوتا هست. یا مثلا آیت الله خرازی اینجوری میفرمه، از معاصرین هم بگیم: ثم لا یخفا علیک انه لا منافات بین کون دفع ضرر عقلی و بین کون دفع المذکور جبلی یه ایزن لکل زیشور. هیچ مانعی نیست، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست. چرا؟ لامکان اجتماع ما، چون هر دو قابل جمع با هم، هم عقلیه هم جبلیه. آقای عرافی هم آیت الله عرافی هم اینجوری میفرماید گرچه دفع ضرر، ایشون به من گفته من تو دفع قاعده دفع ضرر یه حرفای جدید دارم و لذا ما داریم حرفای ایشون هم میبینیم، البته این جدید نیست، ولی یه نکته ای من به همه همکارمون گفتم، گفتم من نظرم اینه، گفت اینه هیچ کی غیر از آقای عرافی تایید نمیکنه حرف شما رو، حالا نمیگم بعدها میگیم چون حرف اصلیمونه، گفت من هر چی میگردم حرف شما رو، چون آقایون آخر سر اینو بالاخره یه جوری کنار میذارن دیگه این قاعده رو، حالا میرسیم هر کسی یه جور، اینجا فعلا یه عده ای بر اساس اینکه غریزیه کنار گذاشتن، حالا اون اجماعی کنار نذاشتن، عقلی هم کنار نذاشتن، بنایی هم کنار نذاشتن، ولی اینا رفتن بعدن هر کدوم تو یه بحث کنار میذارن، یه جوری آخر همون چیز میشه، براحت میشه. ولی میگو ایشون میگو الان نرسیدیم به اون بحثای بعدی، گفتم تا آخر خط کسی میمونه با ما یا تک تنها میمونیم؟ که فقط آقای عرافی با شما هم همراه میشه. حالا میرسیم که اون ملازمه هست، ملازمه بین این دفع ضرر هست و عقاب هم داره، عقاب اخروی هم داره. این معلومه این طبق مبنای متکلمین غیر از این نمیتونه باشه، ولی میگفت تو ایشون میگفت من هر چی میگرم تو اصولیون آخر خط کسی نمیمونه برای ما، هر کسی توی یه بحثی، حالا چون بحثا یکی دوتا نیست، بحثای مختلفی داریم، آخر هی یه عده کنار میرن تنها میمونیم. میگفت ایشون میگفت فقط ایشون این حرف شما رو قبول داره، این که میگیم آخرش باید به اینجا برسیم قبول داره. حالا این البته یه بحث دیگه است، همین بحثی که الان داریم. شما میگی گرچه دفع ضرر و جلب منفعت هر دو از امور غریزی و جبلی بشر است، اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلایی بلکه عقلی نباشد، هم جبلی هم عقلایی هم عقلی، ما هم همینو قبول داریم. ما منتها میگیم عقلا بر اساس عقل اینا، ولی بعضی هم میگن نه عقلایی جدا عقلی جدا. جبلی هم که جبلی سر جای خودی بونم که منکر نیست.
این درس خارجه کتاب خواست،
این درس خارجه فکر کنم، البته ایشون زرنگ این الان از سایته، ولی زرنگی درستاش هم چاپ میکنه، ولی این الان از سایتشه. حالا خوب این سایت ها هست، به ایشون هم امروز رفتم بیشش گفتم بابا اینا رو شما کتابش کنید استفاده کنن، حالا گرچه تو سایت هست، حالا سایت فعلا ببینید جا هست، گفتم همون سایت تکرار داره فلان. خب عرض به خدمت شما، پس گرچه دفع ضرر غریزی جبلیه، اما معنای این، حالا یه خورده بحث میکنه بعد میگه اما معنای این مسئله این نیست که این حکم عقلای بلکه عقل نباشد، دوباره یه خورده تخطی کردم من اینا، یعنی این سه ملاک، یعنی حکم عقلی عقلای جبلی گاهی بر هم منطبقن، عقلی عقلای جبلی خوبه، و گاهی هم از هم جدا میشوند. جبلی هم با تسامح است، یعنی غریزه، گاهی غریزه هماهنگ با حکم عقل. میگه منظورمون از جبلی هم یعنی همون غریزه است، آخه یه جبلی معنای دیگه هم داره، یعنی غریزه میگن به حیوانات میگن، جبلی به انسان میگن، تازه در همون انسان هم باز بر اساس متعلقها شکلهای مختلفی پیدا میکنه.
ولی خب حالا وجدان میشه یا
نه؟ نه وجدان نمیشه،
فطرت رو در حیوان میگن غریزه.
ببینید اینی که میگن که اگر گرایش، اینجوری میگن، یعنی گرایش هایی که مشترک بین انسان، مثل گرایش به غذا به آب اینا رو میگن غریزه، گرایش هایی که مختص انسانه مثل گرایش به علم دانایی، ارسطو میگه انسان فطرتاً جویای دانستن است، این میشه فطرت، یا فطرت خداجویی مثلا میگن. ببین یکیه هر دو، یعنی گرایش به چیزی، یعنی قدر مشترکش اینه، گرایش به چیزی.
تو روانشناسی جدید به همه اینها بین انسان و حیوان میگن تحواره دیگه، میگن حیوان یه سری تحواره داره، انسان یه سری داره، اسمه میخواد
حالا یه اسم جدیدی دیگه اینا یه
تحواره وکیلی هست اون تو مشهد.
بله
وکیلی که تو مشهد هست، چون حیوانات هم فطرت دارن، خودم که همون نظر.
ببین اینا با لفظ که چیزی درست نمیش، فطرت دارن با لفظ درست، با ببین منظورش چیه، این اصطلاح ما لا مشاهده فی الاصطلاح، ما لا مشاهده فی الاصطلاح.
حیوانات هم بعضیش کاملا دریزی از این کاری که یه حیوانی انجام میده و دستشو میاره بالا یه کاری میکنه، حیوانی واقعا قرار میکنه که صدمه نبینه، یعنی ممکن میکنم در درجه خیلی پایینی از مثلا حالا نه ارزمنه پسکن باید ولی به این معنی که
درک دارن، حیوانات که درک دارن، که حیوانات علم دارن دیگه، حیوانات که درک و اراده و علم دارن، منتها درکشون با درک انسان و ارادهشون با اراده انسان فرق داره. تو منطقم یادمه که حیوانو تعریف میکردن که جوهر جسم نامی متحرکی بل اراده.
منظورم اینه که ممکنه بعضی از افعال حتی حیوانات یا مجانین اینها رو که درجات خیلی پایینی از
ما نمیگیم دیگه اون درجه. بله الان اون دانشمند ژاپنی مثلا نشون داده آبم که حالا جماده دیگه، اونم مثلا وقتی یه چیز خوب حرف خوب میزنه مولکولاش نزد پیدا میکنه. ممکنه ما بگیم اینا هم یه درجه از عقل و درک و شعور دارن. این منشه یعنی لا یوسف به هم دیگه ولیکن لا تفقهونه تسبیه هم روایاتی فراوانه تو این زمینه. منطقه ما اون درجه ضعیف رو عقل و مثلا علم بشری نمیدونیم، نطق نمیدونیم، الا منکر این نیستیم. اتفاقا ظواهر آیات و روایات هم همینه میگه. منتها چرا به اونا
نمیدونیم که آیات و روایات ما کسی نمیدونه مثلا واقعا کرد، همون که خود مثلا یک حیوان وقتی مثلا بال میزنه یه خیلی غریزی، ولی اینکه مثلا یه حیوان میبینه فرار میکنه میگه یعنی واقعا برات بخاطر اینکه مسلما بهش نه
باشه چرا فرار میکنه،
ولی
یعنی میفهمه قبحش و نتیجه این قبح قبحی که عقاب باید داشته باشه در اون حد نیست.
آره
بله ممکنه ولی ببین اونم آخرش به غریزه برمیگرده، یعنی اونم که میبینه میفهمه، اون میبینه رفیقش اینجا رفت افتاد خون اومد فلا این نمیره، چرا نمیخواد اونجوری زخمی بشه، چرا نمیخواد، باز اینم یه غریزه است. آره دیگه این میگن آقای بروجردی گفته من دو تا چیز تو فقه نفهمیدم، یکی حج اونو بالاخره رفتم فهمیدم، یکی هم احکام زنانشون هیچ وقت زن نشدم. حالا ما این بحثای حیوانات رو ما که نمیدونیم، با ایمون باید بفهمیم که نشدنیه، ولی ظواهر آیات و روایات میگه که نشون به ما میده که اینا یک درجه ای از عقل و شعور دارن، ولی در اون حدی نیست که بهش بگیم عقل عقابی، مثلا بگیم بهش جهنمی که برای انسان ها هست در اون حد. بلا ما واقعیتش اینه که از کنه اون حیوان چجوری میتونیم، نمیتونیم واقعا، ما همون خودمونه میتونیم. من الان یقین دارم که من درک میکنم که این قبیحه، حتی میگم آقای محق اصفهانی اینو گفته چرا اینجوری میگه، من که میفهمم اینه. حالا ایشون میگه نه من که نمیتونم درک خودم رو به خاطر نظر ایشون کنار بذارم، من بالاخره مکلف به درک خودم هم. اما راجع به حیوانات ما باید حالا یا آزمایشات واقعا انجام بشه، آزمایشات علمی، یا ببینیم ظواهر چی میگن. من اجمالا به نظرم از مجموعه، چون من دیدم چند تا پایان نامه، من خودم استاد راهنما بودم، یکیش دکتری بود یکی ارشد بود، یا راهنما بودم یا کل این روایت ها رو دیدم، این کار همه اینا کار سختی، لذا اجمالا میشه گفت که حیوانات هم یه درجه ضعیفی از اون درک ما دارن، منتها اونقدی نیست که بهش گفته بشه عقل یا حسن و قبح.
اما نمیشه عقل و اصلا این مفهوم قابل تشکیل بدونیم،
همون دیگه میگم وقتی انقدر، ولی میگن انقدر ضعیفه. ما تو بحث وحدت وجود هم این بحث رو کردیم با اون آقایونی که مناظره میکردیم، معانی مختلفی از وحدت وجود گفتیم که شما به ما بگید کدوم رو میگید. یه معناش این بود که اینجور که یادم میاد مرحوم چیزی نا تو کتاب رسالش گفته، رفیع قزوینی اینجوری تو ذهنمه، که میگه آقا ما نمیگیم که ماسوالله وجودی ندارند، وجود دارن، موجودات ممکن وجود، یعنی همون حرف متکلمی فلاسفه وجود دارن، ولی اینقدر ضعیفه که میگیم کل عدمه، اون اشکال نداره، خیلی هم خوب. ما میگیم قطعا وجود خدا با ما اصلا قابل قیاسه، اینقدر اون فاصله داریم ما با خدا، اصلا تباین که ما میگیم یعنی همین که اینقدر فاصله داریم که نمیشه احکام اینو به اون گفت. حالا اینه مثلا ایشون اینجوری گفته، یعنی نه اینکه وجودی غیر از خدا نیست، ولی وجودش خیلی ضعیفه. خب این که اشکالی نداره، ضعیفه. ما میگیم ضعیفه، خدا قویه، ما ضعیفیم، که بحثی نداره. یا مثلا ذوق و تعلق دوانی، مرحوم دوانی، خب ایشون چی میگه؟ میگه اصالت وجود در خدا، اصالت ماهیت در غیر خدا. چرا؟ میگه چون وجود به خدا اطلاق میکنه، ماهیت به غیر خدا. پس فقط خدا وجود داره. یعنی فقط خدا وجود دارد؟ نه، یعنی فقط خدا واقعیت داره. نه، اون وجود به اون میگیم، به این میگیم ماهیت. چرا؟ این برمیگرده، دوانی هم فکر کنم اشعری بوده اگه اشتباه نکنم، بعدا شیعه شده. حالا به هر حال
وجود مالی شده، تامر و لابن.
به هر حال یعنی برمیگرده به این که فاصله زیاده، اینقدر زیاده که به اون میگیم ماهیت، به این میگیم وجود، یا به این میگیم وجود، به این میگیم عدم، ولی عدم منظور ما نیست. اینا اشکال نداره، اینا یه بیانی از همون بحث تباینه. به این میگیم، یعنی در واقع واقعیت اهم از ماهیت و وجوده، یعنی واقعیت اهم از ماهیت و وجوده. حالا این البته درست نیست، من نمیخوام بگم این نظریه هیچ کدوم اینا میشه اشکال کرد، اما میخوام بگم که در این که اشکال به معنی کفر نداره، اشکال حالا علمی میشه کرد، اما یعنی در واقع هر دو قبول دارن، خدا هم وجود داره، اشیاء هم وجود دارن، منتها یکی میگه این خیلی ضعیفه، اون خیلی قوی، اینقدر ضعیفه که مثل عدمه ولی عدم نیست. یکی هم میگه به این میگه ماهیت، به اون میگیم وجود. یعنی از این جهت یه وحدت وجود شخصی که ما اشکال داریم نیست، اون این نیست، اون یه چیز دیگه است. منظورم اینه، ولی نه که حتما درسته، این باید الان بحث وجود ماهیت باید تحلیل بشه، بحث بشه که الان جاش نیست. خب پس ایشون اینجا عبارتش تموم شد یا نه؟ گاهی از هم جدا میشه، من جبلی هم با تسامو، یعنی غریزه، گاهی غریزه هماهنگ با حکم عقلی یا عقلایی است و گاهی اینها هماهنگ نیستند، ولی اینجا هماهنگ است و فرمایش اصفهان مرحوم اصفهانی درست نیست. حالا من تختی کردم عبارتش مفصل. خب عرض بخیر، میرسیم به دیدگاه چهارم دیگه. حالا این چند تا دو سه تا نکته هم اضافه داشتیم بر اون بحث ضرر دنیاوی و اخروی که گفتیم، سه تا نکته بود که اون دو تای اولی رو توی یه عبارت گفتیم، اینم که اصل بود. اما از دیدگاه چهارم یه اشاره میکنم جلسه، یعنی فردا بعد. دیدگاه چهارم میگه بنای عقلا. حالا البته اینم اینجا عرض بکنم، بنای عقلا، خود بنای عقلا اگه بخوایم ما مستقلا موضوع بحث قرار بدیم، خودش یه دریایی بحث باید بشه که چیه فلان. حالا یه خودم بحث میکنیم، اما واقعا اینجا ما منظورمون این نیست. خواهیم ببینیم که در مورد قاعده دفع ضرر محتمل گفتیم چهار تا مبنا وجود داره در مورد مستندش، که طبق سه مبنا اعتبار داره، طبق یه مبنا اعتبار نداره. مبنای اول اجماع بود که اونا بر اساس اجماع قائل به اعتبار هم، منطقه ما گفتیم اجماع درست نیست، اشکال به مبنایی کردیم. در مورد دیدگاه عقل که گفتیم درست، اونو اصلا کلن تایید کردیم. دیدگاه سوم هم که دیدگاه سوم معتقد بود که اصلا عقلی که کلن نداریم، بنای عقلا رو قبول داشت، اما میگفت این بنای عقلا هم نیست، بنای عقلا هم نیست، چیه؟ غریزه است. غریزه هم هیچ اعتباری نداره، هیچ ملازمه عقلی نداره، هیچ عقابی مترتب نیست. اگه دوچار ضرر شدی ضرر، نشدی هیچ چی دیگه نیست، نه شر نه عقل، هیچ. دیدگاه چهارم بنای عقلاست، یعنی همونی که مرحوم اصفهانی قبول داره، ولی میگه که قاعده دفع ضرر مصداق اون نیست. این دیدگاه میگه بنای عقلا درسته و این قاعده هم جز بنای عقلاست. بله؟ مصداق هم جز اینه، بر اعتبار داره و اعتبار داره، یعنی فقط اون دیدگاه سوم بود که برای این قاعده اعتبار قائل
نبود. یعنی اینو از باب عقل نمیدونن که عقلا رو
گفتن، نه اصلا بنای عقلا است. یعنی این کسی اینو میگه و عجیب هم هست که این آقای مکارم گفته. حالا من تصورم این بود که ایشون مثلا، و ما هنوز پیدا نکردیم افراد دیگه رو که این دیدگاه رو داره. حتی بنای عقلای زیاد داریم ما، خود مرحوم اصفهانی و این افرادی که گفتیم همشون بنای عقلای بودن، ولی اونا میگفتن حسن و بغلی به بنای عقلا برمیگرده، این قاعده به بنای عقلا بر نمیگرده. ولی ایشون میگه به اصطلاح این به بنای عقلا برمیگرده، حسن و به بنای عقلا برمیگرده. و ما هم از افرادی هم که الان نقل میکردیم میگفتیم که اشکال نداره، عقلی هست، بنای عقلا هم هست، غریزه هم هست. ما منکر بنای عقلا نبودیم، ولی مثبت عقلی بودن بودیم، نه منکر غریزی بودن یا بنای اوغلا. ولی این دیدگاه میگه اصلا اصول به بنای اوغلا برمیگرده، بنای اوغلا هم شامل این قاعده میشه و اتفاقا ایشون در دنیایی هم قبول داره، لذا این سیگار و اینا رو نمیدونم اما مبناش چیه، ولی ظاهرا میتونه به این برگرده که دنیا ضرر دنیاوی هم معتدون به اگه باشه. حالا عبارتشون رو جلسه بعد نقل میکنیم. بعد این قول رو بعدم فقط گفتم که یعنی این الان چهارم مبنا اینه، بعد دیگه میریم سراغ بحثای دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. اذانم به اذانم خوردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.